سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. نخست چند خبر را بشنوید. گفته شده که حملات در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رخ داده و همچنان حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه شنونده باشید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که مسئولین شرکت‌های روسی و افغان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی در افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است که ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، پیتر الکساندر ویچ، رئیس شرکت میتاخیم روسی و نجیب الله صادق، رئیس شرکت صلح، پیرامون سرمایه گذاری در بخش های پروژه های آب و انرژی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رؤسای شرکت های مذکور پیشنهاد کرده که در پروژه های بند شاتوت در للندر و انتقال آب دریای پنشیر به کابل سرمایه گذاری کنند. بر اساس یک مکتوب منتسب به ریاست معارف طالبان در هرات که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این ریاست به استناد از فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی ممنوع اعلام کرده. رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل این مکتوب را تایید کند. کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان که روز دوشنبه در برخی مناطق افغانستان آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. بنیاد افغانستان آری از پولیو روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جریان این کمپاین حدود 4.8 میلیون کودک در برابر این مریضی واکسین خواهند شد. این در حالی است که افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز این ویروس در آن محو نشده. 53 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این افراد به شمول 8 عضو یک خانواده روز دوشنبه از گذرگاه سپین بولدک وارد افغانستان شدند. این در حالی است که پس از اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد در نوامبر گذشته، دستگیری مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان افزایش یافته. در هفته هفتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با میزبانی هرات امروز چهارشنبه دو مسابقه دیگر برگزار می شود. در مسابقه نخست تیم فوتبال سرسبز یاشیل در از فاریاب و در برابر استقلال کابل رقابت می کند و در مسابقه دوم هم تیم های ابو مسلم فرا و عدالت به میدان می روند. و اینکه به گزارش رسانه‌های سوریه، گروه‌های شورشی این کشور توافق کردند تحت چوکات وزارت دفاع سوریه ادغام شوند. خبرگزاری سانا روز سه‌شنبه گزارش داده که نشست میان گروه‌های شورشی و احمد شرع، رهبر جدید سوریه، برگزار شده و این تصمیم در همین نشست اتخاذ شده. در این نشست نمایندگان از نیروهای کرد که کنترل بخش‌های از شمال شرق سوریه را دارند حضور نداشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. واکنش حکومت طالبان به حمله پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا. در این برنامه خواهید شنید که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که در سال 2025 میلیون‌ها تن در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت.
اگر ما از فناوری‌های جهانی و دستاوردهای علمی استفاده بکنیم، افغانستان قادر است که به بیش از 160 میلیون نفر غذایی تولید کند، در حالی که ما 40 میلیون داریم و 40 میلیون هم اکثرا نیمه گرسنه هستند یا گرسنه هستند.
از منطقه و جهان هم به شما خواهیم گفت و در ادامه این برنامه هم درباره قدم زدن و پیاده روی برای شما خواهیم گفت.
استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین.
در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. اکنون هم بشنوید که وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به حمله پاکستان بر خاک افغانستان این حمله را محکوم کرده است. اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شب گذشته حمله کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود نشر کرده نوشته است که اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده است. در اعلامیه شمار دقیق تلفات این حمله مشخص نشده، اما اشاره شده که شماری از افراد ملکی از جمله کودکان در این حمله کشته و زخمی شدند. در این اعلامیه هشدار داده شده که حکومت طالبان دفاع از خاک و حریم خود را حق مشروع خود می‌داند و این عمل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید درک کند که چون این اقدامات خودسرانه هیچ مشکل را حل نمی کند. بر اساس گزارش ها جنگنده های جت پاکستان در خاک افغانستان بر مناطق حملات هوایی انجام دادند که مقامات پاکستانی ادعا می کنند پناهگاه های مشکوک تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آنجا قرار دارند. حکومت پاکستان رسماً در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش از قبل 4 مقام امنیتی پاکستان نوشته است که اردو این کشور در جریان حملات هوایی در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده است. این مقامات که نخواستند هویتشان ذکر شود همچنان گفته است که در این حملات تعداد زیادی از جنگجویان نیز کشته شدند. اردوی پاکستان در ماه مارچ گذشته نیز تایید کرد که بر اساس اطلاعات استخباراتی در خاک افغانستان حملات هوایی انجام داده است. گفته شده بود که این حملات در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان روز گذشته در صفحه اکس خود نوشته که اگر گزارش های اولیه درباره حملات سنگین هوایی پاکستان در ولسوالی برمل درست باشند، ممکن است طالبان به آن پاسخ دهند. او افزوده است که هر دو کشور به جای جنگ نیاز به یک توافق دارند که به وضوح مشخص کند که هیچ یک نباید اجازه دهند افراد و گروه های دیگر از خاکشان برای تهدید امنیت دیگر استفاده کنند. این در حالی است که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز گذشته در کابل با سرپرست وزیران امور داخله و خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت امور داخله طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در دیدار میان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و محمد صادق خان هر دو طرف درباره موضوعات مهم چون بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات موجود گفتگو کردند. آقای حقانی در این دیدار خواستار تسریع تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی شد. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه در زمستان جاری نمی‌تواند به میلیون‌ها نفر در افغانستان غذای نجات بخش برساند. WFP روز گذشته در صفحه X خود نوشته که در زمستان امسال فقط می‌تواند به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کند. در این حال شماری از خانواده‌های نادار در افغانستان می‌گویند که در زمستان جاری غذای کافی را برای خوردن ندارند و خواهان کمک از سوی حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی هستند.
همزمان با آغاز زمستان شماری از خانواده‌های نادار در افغانستان از نداشتن غذای کافی و مواد سوخت در این فصل نگرانند. شفیق باشنده ولایت ننگرهار که سرپرستی یک خانواده 13 نفری را به عهده دارد میگوید بیکار است و با رسیدن زمستان مشکلاتش رو به افزایش است و نمیتواند غذای کافی برای فرزندانش آماده کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
دو ماه می شود که وضعیت ما بسیار خراب است. نفقه 13 نفر فامیل را بر عهده دارم. ما شکم خود را به نیمه هم سیر کرده نمی توانیم. روزی که در خانه ما ترکاری پخته می شود آن روز عید است. گاه دلم می شه گریه کنم. بعضی وقتها آنقدر استرس من زیاد می شود که دلم می شه به خاطر غربت خودکشی کنم.
فریبا باشنده شهر کابل که 3 کودک فلج دارد می گوید شوهرش اجیر است و معاشی را که می گیرد به بسیار سختی با آن شب و روز خود را می گذرانند.
شوهرم در یک از وزارتخانه باعث اجیر وظیفه پیش می برد که معاش کافی نداره. معاش هم بگیره نصف معاشش در کرای خانه میره. بقیه از اون چیز نمیشه که آدم یک برجی آرد بگیره، یک برجی برنج بگیره و یک قطعی روغن بگیره. خب ما مجبور هستیم که دوگکی سودای خدا بگیریم، باز وقت هم رو نمیشه که بگیریم. ما صندلی هنوز نماندیم.
آنان از حکومت طالبان، سازمانهای بین المللی و نهادهای خیریه تقاضا کردند که خانواده های فقیر و نیازمند را فراموش نکرده و در قسمت تهیه مواد غذایی، مواد سوخت زمستان و ایجاد زمینه کار به آنان کمک کنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که میلیون ها نفر در زمستان امسال از غذای نجات بخش محروم می شوند. WFP روز سه شنبه 24 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال فقط می تواند 6 میلیون نفر را در افغانستان کمک کند. این سازمان در ادامه گفته که زمستان در افغانستان بی‌رحم است. برنامه جهانی غذا WFP قبل از این نیز در یک گزارش خود در 3 قوس اعلام کرده بود که در زمستان سخت پیش رو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در سال 2025 از میان 22.9 میلیون افغان نیازمند به کمک، این سازمان تنها برای 16.8 میلیون فرد نیازمند برنامه کمک های بشر دوستانه فراهم کرده و به این هدف به بودجه 2.48 میلیارد دلاری نیاز است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی با اساس گزارش سازمان های بین المللی سطح فقر و بیکاری در بین مردم افغانستان افزایش یافته است. همچنان مردم افغانستان با پیامدهای 14 درگیری، فقر دوامدار، بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی نیز دست و پنجه نرم میکنند.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شاهراه سالنگ که به دلیل قیرریزی سرک آن برای موترهای باربری بسته شده بود، بعد از 4 ماه دوباره باز شده، اما موترهای مسافربری که در این مدت از این شاهراه عبور می کنند از خرابی راه شکایت دارند. در این گزارش با شماری از رانندگان و مسافرین صحبت کردیم که بشنوید.
قندقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شاهراه سالنگ رفت و آمد می کند. او با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری، مرکز ولایت بغلان و برعکسیان منتقل می کند. او می گوید در این مدت با مشکلات زیادی از این را عبور و مرور می کند.
همه هر دفعه که ما می رفتیم اوجه موتر بالا نمی شد، کشف کو موتر کیبل کو اوجه موترهایی هستن که 1500 روپا می گرفتن، موترها را دادم تونل می کشیدن، با خصوصا همی برف و یخک و اینی گپا که می بود ایت موتر اوجه بالا شدن نمی شد، سواری پایین می شد، از اینمی زیر تا اون بالا پیاده می رفتن، موتر بسیار با مشکل بالا می کشیدیم می رفتیم.
قندقا در ادامه سخنانش بیشتر می گوید.
از این کال را 4 جدید گفتن اعلامش، بسیار خوشحال هستیم که امورای عمومی اعلامش بهتره. هر دفعه که ما می رفتیم کلاج بسوزان بسیار مشکلات ها را می دیدیم.
محمد آقای 40 ساله یکی دیگر از رانندگان مسیر کابل پلخمری است. او هم مثل رانندگان دیگر با مشکلات زیاد در این راه مواجه شده.
ما خوشحال هستیم داستان لارا وازیگی
خوش هستیم که این را باز می شود. ما از رای پلخاکی می رفتیم و پیش دهن تونل می برآمدیم و بعد از تونل خارج می شدیم، پایین می رفتیم و به گالری مرزا کبیر می برآمدیم. بسیار راه خراب و بیروبار می بود، بسیار روزهای دشوار را در این راه سپری کردیم. موترهای بزرگ وقتی می آمد را بسته می شد، حتی شبها را سپری کردیم در پلخاکی.
به گفته رانندگان کرایه ایرای یک مسافر از کابل لاپلخمری حدود 750 افغانی است. حضرت شای 57 ساله یکی از مسافرین است که قصد دارد از کابل به پلخمری برود. او میگوید به دلیل خراب بودن راه چندین ماه شده که به پلخمری نرفته.
از رای سالنگ رفت آمد همیشه میکنیم، سابق راه باز بود، چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم، مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه میریم دیگه، توکل به خدا دیگه. راه خراب باشه خب مشکلات زیاد است، به سواری هم زیاد است، به دلیور هم مشکلات زیاد است، عوارض میکنه موترایشان. حالا که راه باز شده کل مردم خوشحال است، شاید در کرام تغییرات بیاد. راه که بند بود کرار هم قیمت میگرفتن، مشکلات هم زیاد بود.
شاهراه سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی برای موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شاهراه عبور می‌کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق گفته است که مسیر اصلی این شاهراه بعد از تاریخ 4 جدی سال جاری برای تمام موترهای باربری و مسافربری باز می‌شود. شاهراه سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد و روزانه صدها موتر از این شاهراه رفت آمد می‌کنند. تونل سالنگ میانه سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید. پیش از حاکمیت طالبان نیز شاهراه سالنگ چندین بار بازسازی شد و هر بار برای مدتی برای ترافیک بسته بود، اما مدتی بعد از بازسازی دوباره بخشای آن تخریب و به بازسازی مجدد نیاز پیدا کرد. اکنون گذشته زمان بیان خواهد کرد که این بار بازسازی این شاهراه چقدر اساسی انجام شده و تا چه مدتی بدون وقفه برای ترافیک باز خواهد بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در این برنامه موضوعات دیگر را هم داریم و اکنون توجه کنید به مسائل منطقه و جهان. اردوی اسرائیل دستور تخلیه یک شبخانه را در شبخانه در شمال غزه صادر کرده. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته شده که از این شبخانه برای حمله بر عساکران استفاده می شد. به گفته یک مقام سیحی، شبخانه اوده و کمال ادوان نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل میگوید که در مناطق بیت الهیا، بیت هانون و جبالیا در شمال نوار غزه عملیات آنها شبه نظامیان گروه حماس را هدف قرار میدهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که جنگجویان از شفاخانه اندونزیا برای حمله بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند و این دستور برای تخلیه امن افراد ملکی، پرسنل طبی و بیماران از منطقه قبل و در جریان عملیات زمینه را فراهم می کند. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می کنند که به دنبال تخلیه دائمی شمال نوار غزه برای ایجاد یک منطقه حائل است، اما اسرائیل این ادعا را رد می کند. منیر البارش، مسئول وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس، گفته که اردوی اسرائیل قبل از این که در اوایل روز سه‌شنبه حمله کند و افراد داخل شفاخانه را مجبور به ترک آن کند، روز دوشنبه به مقامات شفاخانه دستور داده بود که آن را تخلیه کنند. به گفته البرش، دو مرکز صحی دیگر در شمال نوار غزه، یعنی شفاخانه های العوده و کمال ادوان، نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. به گفته دکتران، نیروهای اسرائیلی از روز دوشنبه در مجاورت شفاخانه کمال ادوان عملیات کردند. از آغاز تهاجم نظامی تازه نیروهای اسرائیلی در 5 اکتبر، مقامات این سه شفاخانه دساتیر اسرائیل را مبنی بر تخلیه این مراکز و یا رها کردن بیماران بدون مراقبت‌های صحی رد کردند. اسرائیل میگوید که به همکاری نهادهای بین المللی مانند سازمان صحی جهان، تحویل دهی تجهیزات طبی، مواد سوخت و انتقال بیماران را به سایر شفاخانه‌ها در آن منطقه تسهیل کرده است. حسام ابو سفیر، رئیس شفاخانه کمال ادوان، گفته که آنها در برابر دستور جدید اردوی اسرائیل برای تخلیه صدها بیمار، همراهان و کارمندان طبی مقاومت کردند. او افزوده که این شفاخانه تحت آتش دائمی اسرائیل قرار دارد که به جنراتورها، پمپ‌های اکسیژن و بخش‌های از این شفاخانه آسیب رسانیده. بر اساس خبرگزاری رایترز، مقامات امنیتی اسرائیل گفتند که این منطقه یک پایگاه حماس است. در این حال، روز گذشته بمباران نیروهای اسرائیل در سایر مناطق نیز ادامه داشت و به گفته دکتران حداقل 9 فلسطینی از جمله یک تن از پرسنل خدمات عاجل ملکی کشته شدند. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، تعداد تلفات جنگ بیش از 14 ماه در نوار غزه به بیش از 45 هزار تن رسیده و بیش از 107 هزار تن هم زخمی شدند. جنگ در نوار غزه با حمله گروه حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن حمله بر اساس آمار اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار میدهند که در سال 2025 میلیون ها تن در افغانستان به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت، بانک جهانی میگوید که کمک های اضطراری نمیتواند به بحران بشری در افغانستان پاسخ دهد. به گفته بانک جهانی باید روی اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز شود و پروژه های پایدار زراعتی، مالداری و تامین آب که موجب ثبات اقتصادی افراد آسیب پذیر می شود روی دست گرفته شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
بانک جهانی میگوید که در افغانستان باید فراتر از کمک‌های اضطراری در پروژه‌های دراز مدت که پایدار هستند سرمایه گذاری شود. این بانک در گزارش اخیراً در وبسایت خود گفته که با وصف کمک‌های اضطراری برای رفع نیازهای عاجل و راه‌حل‌های دیگر برای تأمین امنیت غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با بحران شدید غذایی مواجه است و میلیون‌ها تن در این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. بانک جهانی تخمین کرده که 11.6 میلیون افغان که 25% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند با ناامنی غذایی مواجه هستند و پیامدهای تغییرات اقلیم این بحران را تشدید می‌کند. خشکسالی مداوم که در دهه‌های گذشته نظیر آن دیده نشده، بارندگی‌ها را کاهش داده و به شدت سکتور زراعت را در افغانستان متاثر ساخته است. به گفته بانک جهانی، این خشکسالی‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر به محصولات زراعتی آسیب رسانیده، زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل ساخته و قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد. بانک جهانی می‌افزاید که برای حل ناامنی غذایی به یک استراتژی جامع نیاز است، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم هستند، مانند محصولات زراعتی مقاوم در برابر خشکسالی، تنوع محصولات زراعتی، بهبود سیستم‌های آبیاری و مدیریت حوزه‌های آبخیز از یک مرکز واحد ضروری است. در عین حال، اقدامات اقتصادی مانند بهبود درآمد و دسترسی به بازارها برای جوامع آسیب پذیر می تواند به کاهش تأثیرات افزایش مصارف کمک کند. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
اگر ما از فناوری‌های جهانی و از دستاوردهای علمی استفاده بکنیم، افغانستان قادر است که به بیش از 160 میلیون نفر غذایی تولید کنه، در حالی که ما 40 میلیون داریم و او 40 میلیون هم اکثرا نیمه گرسنه هستن یا گرسنه هستن. ما از لحاظ طبیعی کدام مشکل نداریم. اگر ما از آب‌های سرگردان خود استفاده بهینه کنیم، اگر یک سال خشکسالی شود، آب قطع نمیشه، آب جاری میباشه، ولی متاسفانه آب هدر میره. یک اندازه زیادی از این به جنوب آسیا میره، یک اندازهش به غرب میره، یک اندازهش هم به شمال میره و اوجا را سیراب میکنه و باغستانای ازوار مسمر میسازه. خود ما گرسنه باقی ماندیم. باید مدیریت اصلاح شود.
بانک جهانی میگوید که تطبیق پروژه های امنیت غذایی اضطراری در افغانستان به حل بحران ناامنی غذایی کمک میکند. دهاقین کوچک با همکاری اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد تلاش می کنند تا تولیدات غذایی را افزایش دهند و زنان سرپرست خانواده ها نیازهای غذایی خود را تأمین کنند. به گفته بانک جهانی، از این پروژه ها بیش از 5 میلیون افغان مستفید شدند، زمینه اشتغال برای بیش از 170 هزار دهقان زن فراهم شده، 26% حاصلات گندم افزایش یافته و برای 523 هزار هکتار زمین خدمات بهتر آبیاری فراهم شده است. بانک جهانی تخمین میکند که آزمون‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تأثیرات گسترده‌تر آن روی امنیت غذایی در افغانستان با گذشت زمان افزایش خواهد یافت که با تمرکز بر پروژه‌های انعطاف‌پذیر و سیستم‌های غذایی پایدار افغانستان می‌تواند که یک سیستم غذایی قوی سازگار با تغییرات اقلیمی را ایجاد کرده و معیشت میلیون‌ها افغان را اطمینانی سازد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را شنونده بودید. اکنون هم بشنوید که زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم میزنن و پیاده روی میکنن میگوین که از سلامتی خوبی برخوردارن. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتن که این فعالیت بدون نیاز به هزینه راه مؤثر برای حفظ صحتمندیشان بوده است.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود یک ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چنین استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن از جمله ورزش های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد میداشته باشم. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد میگوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او به رادیو آزادی میگوید همسنهایش که قدم نمیزنند دچار امراض مختلفند.
بسن به سال انسان که اگر بالا میره اینموز که از مرض شکر ممولیتش میکنه، از فشار، از چربی، یعنی تکلیف را چی میکنه که یک سیاتس یک بردس برشه دیگه. این باری ما سا تجربه شده اگیستن دیگه با هم سن دو سال های خود دیدیم که همی قسم اونا پیادگردی نکنن، یعنی با همی قسم دیدیم مرض ها مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن، چربی گرفتن.
احمد باشنده ولایت هرات نیز در صحبت بر رادیو آزادی از تجربهش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه‌اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب به خصوص شبای زمستان که بلند هست شما شب چندین بار بیدار میشین. من خودم شب ساعت 10 که میخوابم، یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیادگردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خون رسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر میکند. دکتر سید شفیع سادات متخصص امراض داخله در صحبت بر رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سنین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
در حقیقت پیاده روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما جوانان، نوجوانان، به می ترتیب کسایی که میان سن است و تو کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه. و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه یک ساعت یا کم بین نیم تا یک ساعت پیاده روی میکنن، اینا حداقل طول عمرشان نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت، قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی‌مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی‌کنند، بل ترجیح می‌دهند حتی فاصله‌های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی‌اند که محل‌ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که عاری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفته نیست که پیاده‌روی بسته به نحو انجام آن می‌تواند هم یک فعالیت حرکت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید، با پای پیاده انجام شود، نوع فعالیت روزمره ساده و مفید در زندگی است. رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این دم در نیمه دوم این برنامه یک ساعته برنامه زن و زندگی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را وحشیانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که اردوی پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده است. این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش از قول 4 مقام امنیتی پاکستان نوشته که اردوی این کشور در جریان حملات هوایی در خاک پاکستان در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده. این خبرگزاری به نقل از این منابع نوشته که در این حملات تعداد از جنگجویان نیز کشته شدند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که مسئولین شرکت‌های روسی و افغان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی در افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه نوشته است که عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، پیتر الکساندر ریچ رئیس شرکت میتاخیم روسی و نجیب الله صادق رئیس شرکت صلح پیرامون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی در افغانستان صحبت کردند. بر اساس یک مکتوب که بر ریاست معارف طالبان در ولایت هرات نسبت داده می شود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، این ریاست به استناد از فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی ممنوع اعلام کرده. رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل این مکتوب را تایید و یا رد کند. از آگوست 2021 میلادی که طالبان به قدرت رسیده، محدودیت های شدید را بر زنان و دختران افغان وضع کرده. کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان که روز دوشنبه در برخی مناطق افغانستان آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. بنیاد افغانستان آری از پولیو روز گذشته گفت که در این کمپاین حدود 4.8 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین می شوند. 53 افغان که از زندان‌های پاکستان آزاد شده بودند به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عادت‌کنندگان حکومت طالبان گفته که این افراد به شمول 8 عضو خانواده روز دوشنبه از طریق دروازه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. در هفته هفتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به میزبانی هرات امروز چهارشنبه 2 مسابقه برگزار میشه. در مسابقه نخست تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در برابر استقلال کابل رقابت میکند و در مسابقه دوم هم تیم های ابو مسلم فرا و عدالت به میدان میروند. و اینکه به گزارش رسانه های سوریه، گروه های شورشی این کشور توافق کردند که تحت چوکات وزارت دفاع سوریه ادغام شوند. خبرگزاری سانا روز سه‌شنبه گزارش کرده که نشست میان گروه های شورشی و احمد شر رهبر جدید سوریه برگزار شده که این تصمیم را در این نشست اتخاذ شده. پایان خبرها.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره. پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده می شد.
بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شون که خانم بیمارشون در نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن.
صدای دو تن از زنان افغان را شنیدید که به خاطر بسته شدن نهادهای علوم صحی برای دختران و نبود و قابله ها و دکتران زن در قریه ها و ولایات دوردست و مشکلات صحی زنان گفتند. به گفته آنها هرگاه برای دختران اجازه رفتن به انستیتوت های صحی داده نشود، دیگر دکتران و قابله های زن وجود نخواهد داشت و هیچ مردی هم اجازه نمی دهد که زنانشان هنگام مریضی نزد دکتران مرد مراجعه کنند. امروز این موضوع را بررسی می‌کنیم. همراه با ما باشید. گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون‌ها منع کردند. که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان از رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفرهای بدون محرم نیز منع شدند. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای زنان و دختران داده شده بود که این یگانه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند قبل برایشان بسته شد. بنابر اظهارات شماری از مردم، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در کشور نمانده است. به گفته آگاهان بخش صحی، با بسته شدن نهادهای علوم طبی و انستیتوت‌های صحی برای دختران در افغانستان، تعدادی از مراکز صحی که به صورت رایگان در برخی ولایات فعالیت داشتند هم مسدود شدند که این اقدام سبب نگرانی بیشتر مردم به خصوص زنان در قریه و قصبات شده است. فوزیه یک تن از دکتران میگوید بسته شدن نهادهای علوم طبی برای زنان و دختران اقدام جبران ناپذیر است که زنان را خیلی با مشکلات جدی روبرو ساخته است که به نظر وی هیچ مردی هم حاضر نیست که زنان خانوادهشان را حین مریضیشان نزد دکتران مرد ببرند، که حتی اگر این مریضی سبب مرگ زنانشان هم گردد.
بسیار کمی از فامیل ها بازه شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. در مورد شهرها اگر بگویم، بله، اکثر ما شاهد هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه، چون پاکستان و چون ایران به خاطر تداویشان. اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنه. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه برسی که یک خانم بیمار باشه، چه یک زکام عادی باشه، یا یک درد بسیار شدید، یا یک موضوع بسیار جدی، و یا اینکه موضوع بارداریش باشه، چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت، اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرت دیره کردی، مثلا چه دو خانم تپیش یک دکتری مرد بود، که ایام یک پروژه بزرگ بر پیکر زنان است.
به همین ترتیب خانم مرینا، یکی از زنان دیگر افغان، در رابطه با بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران هم گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی، به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این انستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این انستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از او بدی، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان به دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردند و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردند. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام، اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخوای تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه. چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان میگویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیقه رزمنده، فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم می شنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادن که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنن. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان و جای خود گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دختران قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان ای کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارواره و مردهای خود از سادن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش می دیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش می برند و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک طالبان با زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابر اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانن به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانن، از جامعه به صورت قطعی حذف کنن و حضورشان در همه عرصه‌های زندگی به صفر تقرب بدن، چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از ما یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و همو پرابلم ها و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید. که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگوییم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریباً 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال میخواییم بگویم که امی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحی مادران است. و این ترتیب همه ای بخش ها را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ای عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه. به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزیسی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستن که اعضای اناسه خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی. با خطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف ای پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، ای چالش در برابر زنهای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان سی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه‌های خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان
که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردند و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش سطح افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران بخصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبا در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان را نابود کردن. نه تنها حقوقشان را محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن. در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان به خصوص و خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن. عملا اینا محکوم به مرگ هستن، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان را نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی میکنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل‌ها و راه حل‌هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از اینکه این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. اونچه به ما مردم افغانستان، شهروندهای افغانستان برمیگرده، یقیناً ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیلهی و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود، هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به ما زمینه را مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_